ساعت 15 ایران، خبرها از رادیو فردا. سپاه پاسداران یک کشتی خارجی حامل سوخت را در خلیج فارس توقیف کرد. سازمان محیط زیست میگوید فرصت زیادی برای نجات گونه‌های در خطر انقراض وجود ندارد. هوای تهران همچنان در شرایط خطرناک گزارش می‌شود. درود شنونده گرامی. رئیس کل دادگستری استان هرمزگان از توقیف یک کشتی خارجی حامل سوخت توسط سپاه پاسداران در خلیج فارس اطلاع داده است. مجتبی قهرمانی گفته است که این کشتی حامل بیش از 220 هزار لیتر سوخت قاچاق بوده و 11 خدمه خارجی آن توقیف شدند. سپاه پاسداران نگفته که این مقدار محموله سوخت قاچاق چگونه و در چه بندری بارگیری شده است. به گفته مجتبی قهرمانی یک لنج ایرانی هم توقیف شده که حامل 20 هزار لیتر گازوئیل قاچاق بوده و قصد سوخت رسانی به آن کشتی خارجی را داشته است. جزئیاتی از ملیت کشتی توقیف شده و خدمه آن منتشر نشده است. سپاه پاسداران در سالهای اخیر بارها اقدام به توقیف کشتی‌های خارجی با عنوان تخلف یا قاچاق سوخت کرده که برخی از آنها مانند توقیف نفتکش ویتنامی جنجال برانگیز شده است. کیفیت هوای تهران امروز بار دیگر با شاخص 416 در وضعیت خطرناک گزارش شده است. مؤسسه IQR مستقر در سوئیس که شاخص آلودگی هوای شهرها را گزارش می‌کند، روز گذشته اعلام کرد تهران آلوده‌ترین هوا را در میان همه شهرهای جهان دارد. با وجود درخواست عباس شاه‌صفنی، رئیس گروه سلامت وزارت بهداشت، مبنی بر غیر حضوری شدن کلاس‌های درس تا تغییر شرایط جوی، مقام‌های استانی با تعطیلی مدارس مخالفت کردند. در سال‌های گذشته افزایش خشکسالی در کشور و کشورهای منطقه موجب کاهش فواصل زمانی شکل‌گیری پدیده‌های طوفان و ریزگرد در بسیاری از نقاط کشور و افزایش شدت آنها شده است. به گفته سرپرست معاونت محیط زیست ایران، برای نجات گونه‌های در خطر انقراض فرصت زیادی وجود ندارد. حسن اکبری با اشاره به اینکه محیط زیست کشور در شرایط سخت حساس و ویژه‌ای است گفت اگر غفلت ادامه پیدا کند ممکن است برخی گونه‌های بومی ایران برای همیشه از دست برود. به گفته وی بخشی از مشکلات مربوط به مسائل حقوقی است که نیاز است ضوابط تأثیرگذاری در زمینه پیشگیری از تخریب حیات وحش ایجاد شود که این مسئله نیازمند همکاری مجلس و سایر قانونگذاران است. این مقام همچنین از بودجه‌های ناکافی و محدود برای حفاظت از محیط زیست در کشور انتقاد کرده است. پیشتر در دیما سازمان محیط زیست اعلام کرده بود که تنها 12 قلاده یوزپلنگ ایرانی در کشور باقی مانده که از میان آنها تنها 3 قلاده ماده‌اند. طرح بحث‌انگیز پتروشیمی در میانکاله و پیامدهای زیست محیطی آن مورد بحث و گمانه‌زنی‌های بسیاری گزارش شده است. این طرح با سرمایه صدها میلیون دلاری همچنان سایه تهدیدش را از سر این زیست بوم ثبت شده بین المللی کوتاه نکرده است. محمد زرقامی گزارشی دارد در این خصوص.
ظاهراً وضعیت میانکاله خیلی بغرنج‌تر شده. جاپای رده‌های شنی خیلی از لودرها و در واقع بلدوزرهایی که اونجا دارن کار میکنن، مرتع زیبای حسین آباد باقی مونده، مرتع داره کاملا تخریب میشه. احداث صفحه‌های فلزی کردن برای ایجاد فنس و ایجاد مجتمع. این
آخرین تصویر از میانکاله و احداث مجتمع بحث‌برانگیز پتروشیمی در این منطقه ثبت شده جهانی از صدای جمهوری اسلامی. تصویری متفاوت از گفته‌های روز سه‌شنبه علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت ابراهیم رئیسی.
هیچ گونه توسعه صنعتی، هیچ گونه توسعه معدنی در کشور اتفاق نخواهد افتاد مگر آنکه قواعد محیط زیستی در او رعایت شده باشد و اساساً توسعه رو دولت مردمی منوط و فرع بر حفظ و رعایت اصول محیط زیستی میدونه. از حساسیت افکار عمومی هم در این حوزه
هرچند دولت آقای رئیسی ایده این طرح را به دولت قبل و توافقات صورت گرفته بین بیژن نامدار زنگنه وزیر پیشین نفت و عیسی کلانتری رئیس سازمان حفاظت محیط زیست نسبت می‌دهد، اما نقش احمد وحیدی وزیر کشور در این میان پررنگ است.
پس از اینکه در سفر وزیر محترم کشور در منطقه حضور پیدا کردن، مقامات محلی اصرار داشتند که کلنگزنی آغاز این پروژه‌ای که مصوبش ناظر به دولت قبل بوده اتفاق بیفته.
حتی اگر به گفته سخنگوی دولت 13 آقای وحیدی پیش شرطی لفظی را هم گذاشته باشد،
وزیر محترم کشور تاکید هم میکنند بر اینکه مجوزهای قانونی اخذ شده باشه و این کلنگزنی به معنای تجویز هیچ گونه فعالیتی طبیعتاً نخواهد بود.
ولی خب وزیر کشور کلنگ پروژه‌ای را روی زمین کوبیده که هنوز در مرحله بررسی بوده، پروژه‌ای که ترحم بهزاد مدیر کل دفتر امور مراتع سازمان جنگل‌ها از آن بی اطلاع است.
اون کسی که به حساب کلنگ زده باید پاسخگو باشه.
و یا از صحبت‌های حمید جلالوندی مدیر کل ارزیابی‌های دفتر زیست محیطی متوجه می‌شویم کسی با اقدامش مجوز اجرایی طرحی را صادر کرده که هنوز در مرحله بررسی بوده است.
کلاً وزیر کشور بپرسید چرا زده.
آنچه به گفته فعالان محیط زیست در این مدت اتفاق افتاده، سکوت معنادار سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان جنگل هاست. آن هم وقتی دامداران و مرتعداران اراضی ملی روستای للمرز و حسین آباد استشهادیه پر می کنند و پایان امضا می زنند و می خواهند این واگذاری باطل شود. هرچند غلامرضا شریعتی اندراتی نماینده بهشهر و از موافقانی که مخالفان این طرح را معاند نامیده بر قانونی بودن آن اصرار دارد.
یه مجوز داره از هیئت وزیران، مجوز آبش هم گرفت، مجوز خوراکش هم گرفت، مجوز زمینش هم گرفت.
اصرار آقای شریعتی را محمد داسمه مشاور حقوقی کمیسیون کشاورزی و منابع طبیعی وزارت ورزش و جوانان در برنامه‌ای از صدای جمهوری اسلامی رد می‌کند.
رئیس اداره منابع طبیعی شهرستان محل وقوع طرح در خلاف مصوبه کمیته فنی اداره کل منابع طبیعی و طرح نوسطی مرتعداری اعلام کرده که این اراضی فاقد طرح مرتعداری هستند. به نوعی تسهیل کرده روند تخصیص را و این مصداق گزارش خلاف واقع.
چشم طمع به میانکاله از اوایل دهه 80 خورشیدی، یعنی زمانی که بنیاد علوی وابسته به بنیاد مستضعفان برای تصاحبش برنامه ریزی کرده بود آغاز شد. پس از آن هر کسی با طرحی در دست قصد داشت اراضی آن را برای تغییر کاربری واگذار کند، بدون توجه به قوانین داخلی و حتی قوانین بین المللی، از جمله کنوانسیون چارچوب حفاظت از محیط زیست دریای خزر. حر منصوری عبدالملکی از دیدبان میانکاله در برنامه پارک پردیسان اجرای این طرح را حرکتی عوام فریبانه عنوان می کند.
تمام چیزی که بهش استناد میشه و شعار داده میشه میگویند که ما به صورت جهادی باید برای مردمی که خواهان شعار و حضور پتروشیمی هستن این صنعت رو بیاریم.
همان چیزی که مهدی نبیان کارشناس منابع طبیعی هم در این برنامه دنبالش را میگیرد تا جنبه دیگری از اجرای چنین طرحی در منطقه حفاظت شده نمایان شود.
این یک دروغ بزرگه که پتروشیمی اشتغال ایجاد میکنه. پتروشیمی بعد از اینکه فاز ساخت و سازش به پایان رسید، در فاز بهره برداری هر 1 میلیارد دلار سرمایه گذاری تو بحث پتروشیمی کمتر از 80 نفر اشتغال ایجاد میکنه، در صورتی که هر 1 میلیارد دلار سرمایه گذاری در بخش کشاورزی چندین هزار نفر رو مشغول کار میکنه.
اگر حسین قلی قوانلو مدیر کل اداره کل صنعت معدن و تجارت استان مازندران از بیخوبون منکر تأثیرات زیست محیطی اجرای پروژه است که از همین حالا با کاشت گونه آبدوست و غیر بومی اوکالیپتوس و یا سپیدار در محوطه این طرح کارش را آغاز کرده است.
تولید GTP یعنی پروپیلن از گاز اصلا هیچ نوع پسابی نداره.
آبی هم که استفاده میکنه از آب شیرین، یعنی خب از خود دریا آب شیرین کن میکنه، مجوز آب شیرین کن گرفته شده.
حره منصوری عبدالملکی اثرات تخریبی اجرای پروژه مجتمع پتروشیمی را جبران ناپذیر میداند.
فاصله دریا اینجا تا کوهستان 10 کیلومتره. ما چرخه بسته هیدرولوژیکی آبو داریم. آب از دریا بخار میشه میخوره به کوه، 8 کیلومتر اونورتر برمیگرده. ما مثل کویر و جای دیگه نیست که دود بلند شد 1000 کیلومتر باد بتونه اونو ببره. نه، در یک جغرافیای محدودی باقی میمونه و بسیار آسیب پذیره.
شاید آنچه به ذهن هر شنونده‌ای برسد موضوعی است که مهدی نبیان کارشناس منابع طبیعی مطرح میکنه.
اگر الان 4 نفر افراد حقیقی توی روستایی تصمیم بگیرن بیان برن یه بخش از جنگل رو قطع بکنن، یک مرتعی رو تصرف بکنن، شخ بزنن، تبدیلش بکنن مثلا به یک زمین کشاورزی که در واقع تبعات زیست محیطیش چندان قابل مقایسه، یعنی اصلا قابل مقایسه با یک فعالیت صنعتی نیست. ما میبینیم که منابع طبیعی مامورش حاضر میشه، دادستان ورود پیدا میکنه، 4 نفر میان اونجا دستگیر میکنن که آقا اینجا چه خبره، چه اتفاقی افتاده، در واقع شما به چه حقی و چه مصوبات قانونی اومدید که مرتع ملی یا مرتعی که بهره بردار مشخص داره رو دارید تصرف میکنید. اما ما داریم میبینیم که اتفاقی که داره در حسین آباد میان کاله میفته هیچ خبری نیست. چرا دادستان ورود نمیکنه این افراد رو بازخواست کنه، دستگیر بکنه که آقا چه خبره، دارید چه کاری میکنید، کدوم مصوبات قانونی یا شما در اختیارتون دارید که دارید چنین اقدامات غیر قانونی رو انجام میدید.
یارهای دوگانه در رسیدگی به موضوعاتی که در جمهوری اسلامی به مطالبه عمومی تبدیل میشوند و احتمال قربانی شدن آنها در کشمکش‌های سیاسی و اقتصادی درون حکومت بسیار است.
محمد زرقامی از رادیو فردا گزارش می‌داد. 15:11 ایران. ادامه خبرها. با گذشت 3 هفته از بازداشت 50 تن از اهالی سنندج در مراسم نوروز در آن شهر، هنوز 9 تن آنها در بازداشتند. به گزارش سایت سازمان حقوق بشر هنگاو، مستوره مصطفی مبارک یکی از بازداشت شدگان توسط نهادهای امنیتی به همکاری با یکی از احزاب اپوزیسیون متهم شده است. هنگاو پیشتر گزارش داد که پس از اتمام مراسم نوروز در پارک کودک، ماموران با پوشش کردی و با استفاده از اتومبیل‌های شخصی از مردم خواستند آنها را به منزل برسانند و پس از سوار شدن مستقیما آنها را به اداره اطلاعات بردند. سایت های خبری مدافع حقوق بشر در روزهای پیش از آغاز سال نو نیز از احضار 10 تن در آن مناطق و عقص تعهد کتبی برای جلوگیری از حضورشان در جشنهای نوروزی توسط اداره اطلاعات شهرهای مختلف در مناطق کردنشین گزارش داده بودند. 22 معترض به انتقال آب سبزکوب بروجن در استان چهارمحال و بختیاری مجموعاً به 160 سال حبس محکوم شدند. مراجع قضایی در بروجن معترضان را همچنین به تحمل 1480 ضربه شلاق در جمع و پرداخت جزای نقدی محکوم کردند. یک منبع آگاه در این خصوص به خبرگزاری هرانا گفته است که معترضان در سال 94 در اعتراض به احداث تونل که مجوز محیط زیستی هم نداشته با برگزاری یک آیین سوگواری و نواختن ساز بر سر چشمه خشکیده آلوغره دست به اعتراض نمادین زده بودند. شهبانو فرح پهلوی که به دلیل عوارض جانبی دارویی در بیمارستانی در آمریکا بستری شده بود از بیمارستان مرخص شده است. یکی از مسئولان دفتر شهبانو فرح پهلوی در گفتگو با رادیو فردا با اشاره به اینکه تدابیر درمانی پزشکان کاملا مؤثر بوده گفت حال عمومی شهبانو کاملا خوب است و ایشان بهبود یافتند. شهبانو فرح پهلوی که 83 سال دارد در سالهای گذشته بارها به مناسبتهای اجتماعی، فرهنگی و سیاسی بیانیه‌های بسیاری بر ضد جمهوری اسلامی و در پشتیبانی از خواسته‌های مردم ایران صادر کرده است. شهبانو در پیام خود به مناسبت 43 سالگرد انقلاب سال 57 وقایع آن روزها را فتنه 22 بهمن خواند. اخبار و گزارش های این ساعت را از رادیو فردا می شنیدید. بخش بعدی خبرها ساعت 16 ایران.